بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و بزرگوارم که شنونده این فایل صوتی هستند. امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1403، من سمیه شکری با همراهی و همدلی شما بزرگواران تصمیم گرفتم که خوانش و شرح مختصری از تذکرت الاولیاء عطار رو شروع کنیم. خب همونطور که اغلب دوستانی که از قبل همراه ما هستن میدونن، ما 10 سالیه که جلسات حافظ خوانی، مثنوی، منطق الطیر عطار، سعدی، فیه ما فیه، هفت پیکر نظامی و درس های دیگه و اصولا با موضوع و محور ادبیات کلاسیک رو در حال خانش هستیم و خب برخی از این درس ها تموم شده و فایل صوتی مثلا کتاب فیه ما فیه مولانا از ابتدا تا انتها در سایت من، در کانال تلگرام و کست باکس هست و همینطور مثلا هفت پیکر نظامی گنجوی که از ابتدا تا انتها تقریبا خونده شده و اینم همینطور فایل صوتیش تو فضاهای مجازی هست. حافظ و مولانا رو همینطور داریم میخونیم و ادامه میدیم و تصمیم گرفتیم در سال 1403 دو تا درس جدید رو هم شروع کنیم که به طور یک هفته در میون من اینا رو ضبط میکنم و در فضاهای مجازی بارگذاری میکنم. امروز اولین جلسه از تذکرة الاولیاء عطار رو میخونیم، هفته آینده لیلی و مجنون نظامی رو میخونیم و همینطور یک هفته در میون اینا رو ادامه میدیم تا انشالله توفیق و سعادتی باشه که هر دو کتاب رو بتونیم بخونیم و با هم تمومش کنیم. خب خیلی خرسندم، واقعا این توفیق بزرگیه که بتونیم تذکرة الاولیاء رو بخونیم. منم خیلی خیلی خوشحالم. بیشترم سببش خوشحالی من انگیزه و دلگرمیه که شما دوستان میدید، پیام هایی که میدید یا حالا دوستانی که کلاس های حضوری تشریف میارن، واقعا باعث انگیزه و باعث دلگرمی میشن برای ادامه این راه. خب اصلا برای خود من هم یکی از شگفتی هایی که باعث میشه من ادبیات رو ادامه بدم ادبیات عرفانیه و باعث میشه من شیفتگی من به ادبیات هر روز بیشتر از قبل بشه، واقعا بخش اعظمش مربوط به ادبیات عرفانیه. ادبیات عرفانی برای من شوق و شور و مستی و دیوانگی و گاهی اصلا حیرت و بهت میاره و خب چی بهتر از این، چی زیباتر از این، چی شیرین تر از این. مثل همه درس هایی که از قبل داشتیم و خوندیم، جلسه اول یه مقدار در مورد کتاب تذکرة الاولیاء، در مورد زندگی عطار، افکار عطار صحبت میکنیم، بعد از جلسه آینده به متن کتاب میپردازیم. ولی قبل از این که به خود کتاب و عطار بپردازیم، یه چند تا نکته رو من یادآوری میکنم و با عرض پوزش از همه دوستانی که خب سال هاست همراه و همدلن با من، جلسات منو میشنوند یا تشریف میارن، شاید این مطالب براشون کمی تکراری باشه، ولی من سعی میکنم با یک روش جدید، با یک بیان جدید بیان کنم که برای اون دوستانم ملال انگیز نباشه. خب بپردازیم به این که دو تا از پربسامدترین راه ها یا پرطرفدارترین راه ها برای اثبات و شناخت خداوند عقل و عشق. یعنی همواره در طول تاریخ عده‌ای اومدن برای اثبات خدا، برای شناخت خدا، برای درک خدا راه عقل رو پیش گرفتن و عده‌ای بسیاری هم راه عشق رو پیش گرفتن. مثلا در فلسفه مشرا یا مشرایون که طرفداران بسیاری هم دارن، که عقیدشون مبتنی بر استدلاله و همینطور پیشروی قدم به قدم. خب استدلالگراها چی میگن؟ میگن با دلیل و برهان باید اثبات کنیم که خدا وجود داره. مثلا این که هر بنایی که شما ببینی، هر ساختمانی که شما ببینی، یه سازنده‌ای داره، پس این جهانم بدون سازنده نیست. یا شما هر مثلا کاری که انجام میدی پشتش یه فاعلی هست، پس این کارهایی هم که در جهان صورت میگیره نمیتونه که فاعل نداشته باشه. ولی مولانا مثلا میگه نه ببین، این استدلال ها خیلی جواب نمیده برای شناخت خدا. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. حالا کسانی که استدلال رو برای شناخت و درک خدا نمیپذیرن، مثلا یه مثالایی میارن، مثلا میگن شما 50 متر تناب داری، میخوای این عقل و استدلال تو مثل اون 50 متر تنابه، ولی باهاش میخوای یه اقیانوسی که عمقش خیلی زیاده رو اندازه گیری کنی که مثلا عمق این اقیانوس چقدره. آیا با 50 متر تناب میشه عمق اقیانوس رو اندازه گیری کرد؟ یا تو رو ما یه ظرف کوچیک داری، یه پیاله، یه لیوان، یه قابلمه، میخوای یه اقیانوس رو آبش رو اندازه گیری کنی ببینی مثلا آب این اقیانوس چند لیتره. کسانی که استدلال رو برای شناخت خدا نمیپذیرن مثال های شبیه این میارن، میگن عقل ما برای درک و شناخت و اثبات خدا حتی کوچیکه، ابزار مناسبی برای درک خدا، برای شناخت خدا نیست. گروه دوم مثلا پیروان شیخ اشراق، اینا معتقدن که از یک راه غیر از عقل و استدلال باید برای شناخت خدا قدم برداری. مثلا میگن ببین در برابر دریا ما یه قطره ایم، یه قطره ای از ذات خداوندی. مگر خداوندم که گفته نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم دمیدم. خب پس چی شده؟ از روح خداوند در ما وجود داره، پس ما یه انسانی هستیم که شایستگی، اولا شایستگی اینو داشتیم که خدا از روحش در ما بدمه. دوما اگر ما متوجه روح خداوند در وجود خودمون نمیشیم، باید بریم رو وجود خودمون یه کارایی انجام بدیم تا متوجه خداوند در وجود خودمون بشیم. مثلا با یه سری روش ها، با یه سری کارها، مثلا با سلوک، با ریاضت، با عشق، با گریه، با اشک، با دعا، باید بریم این آینه دلمون رو صاف کنیم تا اون خدا رو در آینه دلمون ببینیم. پس خدا کجاست؟ خدا درون منه. اگر خدا در من دمیده، خدا در قلب من تجلی پیدا کرده، خدا در وجود من هست، خب پس چرا اصلا با عقل و استدلال بیام با خودسازی، با خودشناسی، با اینکه از خودم شروع کنم برای شناخت خدا، دست به یه کارایی بزنم که بتونم خدا رو در وجود خودم حس کنم، درک کنم. و خب تازه تمام ماجرا از اینجا شروع میشه. پس خدا در قلب منه، در وجود منه، در روح و روان منه. چرا نمیتونم ببینمش؟ چرا حسش نمی کنم؟ چرا یه نفر از بیرون باید بیاد و وجود خدا رو بر من اثبات کنه؟ اصلا مگه با استدلال میشه خدا رو اثبات کرد؟ حالا گیرم هم که بشه اثبات کرد، میشه درک کرد؟ میشه فهمید؟ یا اینکه نه، باید شما شوی بدانی. گفتا که عاشقی چیست، باید مثل من بشی، باید عاشق بشی تا بفهمی عاشقی چیست. برای اینکه بفهمی خدا کیه، خدا چیه، چیستی و چگونگی خدا رو درک کنی و به اون مقام وحدت با خدا برسی، باید خدا بشی. آره شایدم با روش اول، با استدلال، با عقل و منطق در نهایت بتونی فقط خدا رو اثبات کنی، ولی برای اینکه هی به خدا نزدیکتر و نزدیکتر بشیم و به اون مقام وحدت برسیم، شاید لازم باشه خدا بشیم اصلا و خلاج بشیم، انالحق بشیم. خب حالا چجوریه جریانش چیه؟ جریانش اینه که ما یه جسم مادی داریم، ولی خدا از جنس ماده نیست. این جسم مادی هم یه سری محدودیت ها داره، قبول دارید؟ مثلا من با یه سرعت خاصی میتونم راه برم، با یه سرعت خاصی میتونم بدوم، مثلا نمیتونم پرواز کنم، اگه شنا بلد نباشم نمیدونم نمیتونم شنا کنم، نمیتونم نمیدونم آب یه دریا رو قورت بدم، نمیتونم بدون هیچ وسیله ای روی آب راه برم. یک جسم مادی با یه سری محدودیت ها، ولی اون محدودیت ها مربوط به جسمه، مربوط به ماده است. آیا روح من، ذهن من، روان من این محدودیت ها رو میپذیره؟ خب شما اغلبتون میدونید که نه. چرا؟ چون ما تو خواب شاید پروازم بکنیم. چرا؟ جسممون خوابه دیگه، روح و روان و ذهنمون که خواب نیست. توی خواب امکان داره الان که من در تهران نشستم دارم برای شما این فایل رو ضبط میکنم، مثلا در خواب ببینم تو آمریکا، اصلا تو کره مریخم، یا تو یه جایی هستم که اصلا اسمشو نمیدونم، بهشت، جهنم، ماورا، متافیزیک یا هر چیز دیگه است. همه اینا نشون میده که این محدودیت ها برای جسمه. خب حالا اگه ما بیایم و یه کاری کنیم که این محدودیت های جسمیمون هی کمتر بشه، یعنی روح من که با این جسم داره زندگی میکنه، تعلقش به جسم و به دنیای مادی هی کم و کم و کمتر بشه. ببین اینجا دیگه اصلا فرق میکنه جریان. تقریبا میشه گفت کل عرفان و تصوف همینه که تو تعلقت رو، وابستگیت رو به این جسم کم کنی، هی کم کنی، هی کم کنی، هی کم کنی، بمیری قبل از این که اون مردن جسمانی اتفاق بیفته، تا روحت آزاد بشه، ذهنت آزاد بشه. اگر روح و ذهن و روانت رو توانستی از این جسم مادی بکنی، تعلقش رو کم کنی، اتفاقی میفته که مثلا در اغلب داستان‌ها و روایت‌های همین تذکرة‌الاولیاء اتفاق میفته. مثلا بایزید بسطامی چجوری با یه سگ حرف میزنه، چجوری فلان عارف بر روی آب راه میره، یا ماهیای دریا براش سکه میارن تا پول کشتیشو بده. تمام داستان اینه که جسم رو از روح جدا کنی. حالا اگر تونستی جسم رو از روح جدا کنی، اتفاقی که برات میفته در مورد پیامبران بهش میگن معجزه، کارهایی میکنه که خدا فقط میتونه بکنه، کارهایی میکنه چون دیگه تعلق به ماده نداره، دیگه ماده گفتیم محدودیت داره. در بین پیامبران بهش میگن معجزه، در بین انسانها و یه برتر، اولیا، انسان کامل، نمیدونم همین مرادان و مرشدان تصوف و عرفان، بهش میگن کرامت، میگن مثلا فلان شیخ ما فلان کرامت رو داشت. ما آدم معمولی ها گاهی این اتفاقا برامون میفته، یه جاهایی اسمشو میذاریم شانس. این ببین شانس آوردم ها، مثلا نمیدونم از کنارم رد شده ولی منو ندید، یا خیلی چیزهای دیگه شانس آوردم ها، نمیدونم اینطوری. بعضی وقتا اسمشو میذاریم معجزه. مثلا شما یه بیماری داری، واقعا همه دکترها گفتن لاعلاج، درمان نمیشه و یه اتفاقی میفته، یه جوری میشه که شما از اون بیماری نجات پیدا میکنی، بعد میخوای بر من تعریف کنی، میگی ببین سمایه واقعا معجزه شد، واقعا ناامید شده بودم، واقعا معجزه. ببین همینه، این روح و جسم وقتی از هم جدا میشه، روح توامند میشه، بعد صفات خدایی نزدیک میشه. بعد یهو مثلا عارفی میگه خدای نگهش دار، خدا اونو نگه میداره. حالا ببین، ما این یکی از راههایی که مثلا این اتفاقات و این کرامات مثلا بیاد جمع میشه در یک کتابی مثل تذکرة‌الاولیاء. حالا یه راه دیگه هم هست برای این که حالا اگر این صحبت‌های من رو نپذیرفتید، از یه راه دیگه بیایم برخورد کنیم با این داستانهایی که توی تذکرت الاولیا هست، حالا هر متن عرفانی دیگه. البته من قبلا تو جلسه اول مثنوی خیلی تاکید میکنم، خواهش میکنم همگی جلسه اول مثنوی رو بشنوید. گفتم که راه‌های مواجهه با یه متن، با یه گزاره‌ای که از بیرون به شما میاد چیه؟ حالا شهود و عقل و غیره، اونجا راه‌های متفاوتی گفتم که شما یه سری غربال داری، اونا رو رد میکنی، حالا اون گزاره رو میپذیری یا نمیپذیری، اونو حتما بشنوید. ولی امروز میخوام از یه دریچه دیگه که تکراری هم نباشه، بازم تاکید میکنم جلسه اول مثنوی رو خواهش میکنم بشنوید. هم تو سایت هست، هم توی کانال تلگرام هم هست، هم تو کست باکس هست، هم تو گوگل پادکست هست، همه جا هست. حالا بیا من یه دریچه دیگه نگاه کنیم. اگر طبق تعریفی که استاد شفیعی کتکنی ارائه داده، میگه عرفان چیزی نیست مگر نگاه هنری و جمال شناسانه نسبت به الهیات و دین. اگر این تعریف عرفان رو بپذیری، یعنی هر جا دینی هست عارفی هست. حتی اگه دین ساختگی باشه، مثلا من بیام یه دینی بسازم، یه پیروانی پیدا کنم، بعد از بین پیروان من بالاخره یه آدم اهل ذوق و هنری پیدا میشه تا به اون گزاره هایی که من در مورد دینم میگم نگاه هنری و جمال شناسانه و زیبایی شناختی داشته باشه. اون میشه عرفان، اون میشه عارف. خب با این توضیحات، یعنی از ابتدای ادیان اولیه، ادیان ابتدایی، عرفان وجود داشته و چون دین وجود داشته، از ابتدا وقتی دین به وجود میاد یه نگاه های هنری هم بهش به وجود میاد. پس عرفان و دین پا به پای هم جلو اومدن تا قرن حاضر هم که میبینید هنوز هم عرفان های جدید و نوظهور حتی در مورد ادیان و گزاره های نوظهور هم به وجود میاد و این تعریف تقریبا همه جا مصداق پیدا میکنه. حالا بیایم ببینیم که مثلا این ادیان و این عرفا چیکار میکنن؟ میان به دین و مذهب یه نگاه هنری و خلاقانه میکنن. خب ادیان میان یه نکته هایی رو به ما میگن، یه باید و نباید هایی رو میگن، مثلا این کارا رو بکنید، اون کارا رو نکنید، خدا هست، بهشت و جهنم هست، این هست، اون هست، اینا نیست، این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید. میان با نگاه هنری و خلاقیت خودشون اولا اون دین رو برای خودشون لذت بخش میکنن، دوم برای کسانی که خواننده یا شنونده عرفان اونا، مثل بقیه هنرها، موسیقی. یه نفر میاد اون نوت موسیقی رو مینویسه، یه نفر میاد می نوازه و یه نفر هم مثل من شنونده و مصرف کننده اون هنره، هنر موسیقی، و ما هر سه داریم از اون هنر لذت میبریم. پس یه جای دیگه لزومی نداره از یه دیدگاه دیگه شما عارف باشی تا بیای و از این متن تذکرت الاولیا یا هر متن عرفانی دیگه یا هر متن هنری دیگه یا هر هنر دیگه ای لذت ببری. من سوای شکری شنونده موسیقیم، مصرف کننده موسیقیم. شاید به اندازه اون کسی که آقای لطفی که داره می نوازه لذت نبرم، ولی به قدر خودم از اون موسیقی لذت میبرم. شاید به اندازه آقای شجریان که داره می خونه لذت نبرم، ولی به اندازه خودم از اون هنر لذت میبرم، از نقاشی، از خوشنویسی و ادبیات هم به عنوان هنر مکتوب. بس عارفان تولید کننده هنره، برخی اومدن این هنر رو نوشتن به زیباترین شکل در قالب نثر و نظم، و ما میتونیم فقط مصرف کننده و لذت برنده اون هنر باشیم. یه بخشی از اینکه چطور با تذکرت الاولیا برخورد کنیم. یه بخش دیگه، حالا که طبق نظریه استاد شفیعی کتکنی عارفان نگاه ذوقی و هنری به دین دارن، پس دین دارن بیایم از یه نگاه دیگه، یه نگاه سومی بهش نگاه کنیم. این نگاه هم جذابه. خب وقتی عارفان دین دارن یعنی یه اصولی دارن دیگه، اصول دین رو میپذیرن. مثلا به خدا و خالق جهان هستی اعتقاد دارن، به جهان پیش از تولد، به جهان پس از مرگ و قیامت و معاد و غیره اعتقاد دارن، به رسالت پیامبران، به فرستاده شدن پیامبران و برحق بودن پیامبران اعتقاد دارن، به بهشت و جهنم، حالا چه در وجود ما چه در جهان خارج، چه جهان پس از مرگ اعتقاد دارن، و اینکه داشتن مراد و مرشد و رهبر و راهنما هم که اصرار دارن اصلا. خب اینا خصوصیات بخشی از اصول دین ما و خیلی از ادیان دیگه هست دیگه. پس عارفان چی میگن؟ میگن انکه علی کل شیء قدیر. یه خدایی هست که به همه چی قادره، قدیر مطلقه، قادر مطلقه، کل شیء قدیر، به همه چیز قادره و هر اتفاقی در دنیا بیفته، چون دین دارن دیگه، هر اتفاقی در دنیا بیفته از اراده خداونده. و این اراده به شرع فقال کن فیکن، فقط بگه کن اون موجود میشه، یکون میشه. فقط کافیه مثلا خدا بگه موجود باش، مثلا ای کتاب موجود شو، کتاب موجود میشه. ساختار علت و معلولی برای بشر و بشر عادی و مادی و دنیای عادی و مادی ماه. برای خدا فقط کافیه بگه موجود شو، موجود میشه. این اتفاق بیفته میفته، همه اتفاقات به اراده خدا. خب حالا آنچه که در دین اتفاق میفته به اراده خداه، آیا اینو دینداران و عارفان قبول دارن دیگه؟ مگه اینکه ما یا خدا رو قبول نداشته باشیم، یا خدا رو انقدر ضعیف بدونیم که مثلا خدا رو در یه چارچوب شناخته شده علت و معلولی بدونیم؟ بدونیم نه، مثلا اگرم خدا میخواد صابون رو موجود کنه باید مواد اولیه صابون باشه. ما خدامون انقدر ضعیف بدونیم، خب مواد اولیه صابون باشه که منم صابون رو میتونم درست کنم. لازم نیست خدا بنده خدا بیاد. خدا بنده خدا، خدا از اون جایگاه الهیتش بیاد پایین مثلا برای من صابون درست کنه، مواد اولیه باشه، خب خودم درست میکنم دیگه. یا ما خدا رو باید کلا قبول نداشته باشیم، یا انقدر ضعیف بدونیم که بگیم ببین اون مثل ماه، ما مثل خود بشره، باید هر علتی یه معلولی داره، هم معلولی یه علتی داره. اون وقتی که سخت این کرامات مثلا آنچه که در تذکرت الاولیا اتفاق افتاده یا هر جای دیگر رو بتونیم بپذیریم. ولی از یه منظر دیگه وقتی بهش نگاه میکنی میبینی که خب همه اینا خواسته خداونده. حالا چرا خداوند برای بایزید بسطامی این کارو میکنه، برای سامعی شکری نمیکنه؟ چرا برای ابو سعید الخدری این کارو میکنه، واسه سامعی شکری نمیکنه؟ چرا برای ابراهیم ادهم میکنه، واسه سامعی شکری نمیکنه؟ بیای از یه زاویه دیگه بهش نگاه کن. بابا طرف خونه و زندگی و زن و بچه و نمیدونم ویلا و جیلا و ماشین و همه رو ول میکنه، 50 سال میره تو کوه و بیابون و تو جاهایی که نمیشناسنش، و تنها چیزی که به یاد میاره و تنها چیزی که ازش حرف میزنه حقه، به قول خودشون خداوند. فقط حرف خدا رو گوش میکنه، فقط هرچی خدا بگه انجام میده، هیچ حرفی نمیزنه غیر از حرف خدا، هیچ کاری نمیکنه غیر از کاری که خدا بخواد، دل کسی رو هم نمیشکونه. میدونید که عرفا خیلی به مردم داری و اینکه باید دل نشکونیم و اینا اعتقاد خیلی راسخی داشتن. چی میگه حافظ؟ مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. میاد 50 سال این کارو میکنه، بعد خب خدا میاد میگه ببین تو که اینقدر بنده خوبی هستی منم حرف تو رو گوش میکنم. این واسه چیز عجیب غریبیه به نظر شما که تو مثلا 50 سال حرف خدا رو گوش کنی بعد خدا هم حرف تو رو گوش کنه؟ تازه این خدایی که اینقدر رحیمه، رحمانه، رعوفه، بخشنده است، مهربانه، قادره، متعاله. مثلا ابراهیم ادهم پادشاه طور بوده، پولدار بوده، خونه و زندگیشو ول میکنه، میره میچسبه به عرفان و تصوف و سلوک و ریاضت. بعد این همه سال مثلا یه مرد نابینا رو میبینه داره از روی پل میافته تو آب، یهو میگه اللهم احفظه، این خدای حفظش کن. یهو مرده وسط زمین آسمون میمونه. خب یه هفر که 50 سال حرف خدا رو گوش کرده، حالا یه بار بگه اللهم احفظه، راه دوری میره. نه والله به خدا. و نکته پایانی تو این مورد اینم بدونید که خب اغلب ادیان این جور کرامت ها رو برای پیامبران قائلن، ولی عرفا میگن تو هر کی که هستی میتونی با رفتن یه مسیرهایی و انجام یه کارهایی به این مرحله برسی. هیچ قائل به این نیستن پدر مادرت که از اصل و نسب امامان و پیامبرانی یا نه، آیا مثلا نمیدونم خیلی عذرخواهی میکنم از نطفه حلالی یا حرامی، آیا نمیدونم هر زمانی که توبه کنی، هر چند سالت باشه و این مسیر رو بری و خواست خدا هم با تو همراه باشه، تا به این مقامات و کرامات میرسی. ولی چی بهتر از این اصلا؟ ببین چقدر امیدواری داره توش، ببین چقدر شیرینی میاره با خودش. یعنی به همین امروز هم شروع کنم، با همه اشتباهات خودم عرض میکنم تو من شکری، با همه اشتباهاتی که تو زندگیم کردم، با همه گناهها، با همه خطاها، همه اسیان و سرکشی که در برابر خداوند داشتم، همین امروز میگم 4 اردیبهشت 1403 خدایا العفو، توبه، غلط کردم، چی خوردم، من دیگه از این به بعد میخوام راه راه تو، حرف حرف تو. عرفا میگن تو به این مرحله تو شروع کنی، حالا خواهیم رسید به اون 7 مرحله 7 شهر عشق عطار، بعد مراحل رو طی میکنی به این مقامات میرسی. اصلا هم چیز عجیبی نیست، بسم الله خودت شروع کن. اگه باور نداری، اگه قبول نداری، بیا خودت شروع کن. یا علی بفرما، سعدی چی میگه؟ میگه طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، به در آی تا ببینی طیران آدمیت. تو بال پر زدن پرنده رو میبینی از روش اول. تو بیا بیرون از اینجا ببین آدمیت و انسان میتونه به چه مقامی برسه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. ببین نگفته پیامبر به یه جایی میرسه، علی و حسن و حسین و ابوبکر و عثمان به یه جایی میرسن، نه، میگه رسد آدمی به جایی، آدمی میتونه به یه جایی برسه که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. بیا بالا، این مقام به همه انسان ها تعلق داره. حالا اسم عده‌ایش رو تو تذکرت الاولیا عطار آورده که به این مقامات رسیدن، شاید بعدی تو باشی و احتمال داره و این هیچ چیزی از این گردونه خارج نیست و اصلا احتمال این که نباشه نیست. حالا شما با هر کدوم از این دلایل و استدلال هایی که من آوردم تو همین نیم ساعتی که در صحبت کردیم، از هر دریچه‌ای، چه از نگاه زیبایی شناسی، چه مصرف کننده باشی، چه بخوای به این مقام پا بذاری، چه بخوای از طریق عقل و استدلال بشنوی، چه شهود و قلب و یقین بشنوی، هر کدوم از اینا میتونی وارد این وادی بشی، یا فقط لذت ببری، یا درس هایش رو بگیری، بخش هایش رو قبول نداشته باشی، یا هر کدوم از این گروه ها میتونی باشی. خب این از مقدمه، خیلی طولانی شد، نمیخواستم انقدر طولانی بشه. بپردازیم به عطار و تذکرت الاولیا. یه صحبتی اول در مورد زندگی عطار بکنیم، بعد در مورد خود کتاب تذکرت الاولیا، بعد از جلسه آینده شروع میکنیم به خوانش متن تذکرت الاولیا. خب عطار نیشابوری انقدر که زندگیش و حتی آثارش، حتی اسمش و خیلی چیزهای دیگرش واقعا برای ما در حاله از ابهامه. بارها من این رو در مورد شاعران دیگه هم گفتم، اگر شاعری، نویسنده‌ای در مورد خودش چیزی مثل روایت نویسی، سرگذشت نویسی، خودنویس داشته باشه، یا یکی از نزدیکانش، شاگردانش، برادرش، پسرش در مورد اون زیاد نوشته باشن. ما اغلب در مورد اونا داریم، ولی مثلا یه آدمی مثل عطار که زیاد ازش مطلب نداریم، هر آن چیزی که در مورد عطار میشنوید رو اصلا با احتیاط جلو برید. این در مورد کسی که مثلا شما فکر کنید ما در مورد 700-800 سال پیش داریم صحبت میکنیم. به خاطر همین خیلی باید با احتیاط بریم. کل چیزی که ما در مورد عطار میدونیم یه چند تا نکته یا چند تا چیز بیشتر نیست. یعنی این که مثلا اسمش، اسم پدرش، جایی که زندگی میکنه و به قطعیت میتونن الان دیگه ادبا گفتن که چند تا از آثار عطار رو میشناسن و جایی که دفن شده اون در نیشابور. یعنی واقعا چیز بیشتر از این دیگه وارد افسانه ها و قصه ها و به هر حال هر وقتم یه نکته هست، وقتی یه نفر خیلی زندگیش در ابهامه، اصولا قصه ها در موردش بیشتره. مثلا ما اونقدر که در مورد زندگی مولانا میدونیم، یک هزارمش رو در مورد زندگی عطار نمیدونیم، چون پسرش اومد در مورد مولانا خیلی نوشت و تو آثارش مولانا خودش هم اشاره هایی به زندگی خودش میکنه. خب به خاطر همین ما هر اون چیزی که در مورد عطار میگیم خب حدودیه دیگه. حدود سال 540 هجری قمری به دنیا آمده، حدود سال 618 هجری قمری فوت کرده، یعنی نیمه دوم قرن ششم و اون قسمت اولیه قرن هفتم. ولی در مورد نیشابوری بودن و در نیشابور به رحمت خدا رفتن، یعنی در واقع کشته شدنش، هیچ شکی نیست. و محلی که امروز مزار نیشابوره که در قدیم شادیاخ میگفتن، الان نمیدونم چی میگن، اونجا به طور قطع مزار عطاره. حالا مثلا ما در مورد صنایعی که 100 سال قبل از عطار بوده بیشتر مطلب داریم. خب یه وجهی از عطار، خب همین سال تولدش بوده، اسمش به احتمال خیلی زیاد فریدالدین بوده، چون تخلصش هم تو در اغلب اشعار فریده. و اینکه نام پدرش به احتمال خیلی زیاد ابراهیم بوده و نام پدر بزرگش اسحاق. و خب این در گذشته این خیلی رایج بوده که اسحاق ها نام یکی از بچه هاشون رو ابراهیم میذاشتن. در نیشابور زندگی میکرده، در نزدیکترین تذکره‌ای که عطار به زمان عطار در مورد عطار صحبت شده، یعنی محمد اوفی در لباب الالباب، اسم عطار را اینطوری آورده: العجل فریدالدین افتخار افاضل ابو حامد ابوبی عطار نیشابوری سالک جاده حقیقت و و و غیره. خب یعنی این فریدالدین بوده و اینم در نظر داشته باشید اسمش. در نیشابوری بودنش هم که چون لقبش نیشابوره، ولی در یه جاهایی مثلا در آثارش آورده نوشته ده ما، یعنی در یه دهی، نیشابور رو شهر محسوب کنید، در یه دهی به دنیا آمده، که اغلب ادبا به این نتیجه رسن اون ده احتمال زیاد کتکن بوده که در اون موقع جزو نیشابور بزرگ، یعنی نیشابور فرهنگی و تاریخی قرن ششم و هفتم بوده. یه مزاری هم مثل این که در همون روستای کتکن وجود داره که بهش میگن مزار شیخ ابراهیم، که معروف بین افراد که مزار پدر عطاره. این از اسم و محل تولدش. خب عطار حالا بنابر اسم و لقبش، همونطور که میدونید احتمال خیلی زیاد پدرش عطار بوده، و از اونجایی که در گذشته شغل پدر به پسر میرسیده و عطار خیلی از گیاهان دارویی و اینا هم تو آثارش صحبت میکنه، این که خودش هم این شغل رو داشته هست، یعنی احتمال این که خودش هم این حرفه رو داشته باشه و گیاهان دارویی میرفته از کوهستان میآورده و به درمان بیماران میپرداخته هست. عطار از اون دسته از آدمهایی که همواره زندگی عادیش با سلوک و عرفان و تصوف مخلوط بوده، یعنی رها نکرده زندگی رو بعد بپردازه. مثلا بعضی از عرفا مثلا عطار، نجار، آهنگر شغلش رو رها میکنه و میره مثلا تو دل کوه و غار و نمیدونم صحرا به ریاضت و مجاهدت میپردازه، ولی گویا عطار از اون آدمهایی بوده که در راستای زندگی عادی به عرفان و تصوف علاقمند بوده و این راه رو اساسه طی میکرده. خیلی از ادبا و بزرگان گفتن که همین تذکرت الاولیایی که ما خواهیم خوند حاصل پژوهش های اولیه عطاره، به خاطر علاقه ای که به اولیا و عرفا داشته نشسته، حالا اینا رو خواهم گفت، جمع آوری کرده و این شرح حال ها رو نوشته. یه اطلاعاتی هم که در مورد اینکه مرید چه کسانی بوده هست و اینکه یا چه کسانی مریدش بودن هست که حالا اونا همش در حاله ای از ابهامه، ولی مهمترین چیزی که ما از عطار در دست داریم مثل همیشه، مثل همه شاعرها، آثارشه. یعنی ما میایم از آثار یک شاعر و یک نویسنده، یک هنرمند قضاوت میکنیم که حالا چه برای گذشته، برای چه دوره‌ای بوده، چه افکاری داشته، چه آرایی داشته، استاد کی بوده، شاگرد کی بوده و چیزهای دیگر رو از آثارش متوجه میشیم. خب به خاطر همین ابهاماتی که در زندگی عطار بوده، خب متاسفانه در طی قرنها خیلی 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 زیاد مجموعه هایی از مثنوی ها، متون عرفانی که واقعا بعضی هاش هم خیلی سبک و مثلا خیلی واقعا چرت و پرت و داغونه، به عطار منسوب شد. ولی بعدها مشخص شد که غیر از اون چهار منظومه منطق و طیر، الهی نامه که اسم دیگرش خسرونامه، اسرارنامه و مصیبتنامه، یه دیوان اشعار و مختارنامه هم که رباعیاتشه و یه تنها کتاب نثری هم که عطار داره همین تذکرت الاولیاست، بقیه کتاب هایی که به عطار نسبت دادن برای عطار نیست. یک عالمه کتاب، بلبل نامه، بی سرنامه، پسرنامه، هیدرنامه، پننامه، جواهرزاد، حلاجنامه، سیاهنامه، اشترنامه، لسان القیب، نمیدونم هیلاجنامه و خیلی خیلی کتابهای دیگه که اغلب میدونید اینا برای روزگاریه که واقعا عرفان و تصوف به قهقرا رفت و برای اون درویشایی که حالا یه مثلا اهل تصوف و خانقاهیه که یه طبع شعری داشتن، میشستن یه چیزایی رو به نظم در می آوردن، همشون اغلب به قول استاد شفیع کتکنی بنگی و دودی بودن خیلی، و تحت تاثیر اون مواد مخدر میشستن یه چیزایی می نوشتن و به خاطر اینکه در اینا به دست آیندگان برسه و مثلا اینا از بین نره، هر کی نگاه کرد مثلا بنویسه نویسنده نمیدونم حسن قلی غضنفری بگه این کیه دیگه، بندازه تو آتیش، میومدن آثار رو به نام بزرگان مثل عطار مثلا اول و ابتدای اون کتاباشون مینوشتن تا یه نفر برداره ابتدا اوه این اثر عطار نیشابوریه، خیلی بهش با اکرام و احترام نگاه کنه، بعد باقی بمونه. و خب خیلی هم چیز کردن دیگه، تا قبل از اینکه ادبیات به صورت علمی و دانشگاهی مورد نقد و پژوهش قرار بگیره، تا همین 100 سال گذشته فکر می‌کردن که این آثار از عطار نیشابوری معروفه، ولی بعدها که ادبیات خیلی علمی جلو رفت و خیلی دقیق بررسی و تحقیق و کاوش شد، معلوم شد که اینا اصلا از عطار نیست و این غیر از چند مجموعه‌ای که گفتم دیگه آثار دیگه‌ای الان دیگه به عطار نسبت نمیدن و اگرم نسبت بدن نسبت‌های دروغینی خواهد بود. خب یکی از مهمترین آثار عطار منطق الطیره که اغلب معتقدن که بعد از مثنوی مولانا از بهترین آثار عرفانیه. منطق الطیر یک مثنوی 4700 بیت داره و همینطور که میدونید از زبان پرندگانه، منطق طیر دیگه، منطق یعنی همون نطق کردن، صحبت کردن، طیر هم که پرنده است. این کتاب یه اسم دیگه هم داره، مقامات طیور، بعد جریان یه سری مرغ که به رهبری هدهد میرن تا به سیمرغ برسن. هر کدوم از اینا در طول مسیر بهانه هایی میارن، بعضیا رفیق نیمه راه میشن، از مسیر حذف میشن و در نهایت وقتی به اون مقصد، به اون قله کوه قاف میرسن، میبینن 3 تا مرغن و 3 مرغ خودشون هستن. ما این مثنوی رو یک بار در کلاسامون خوندیم ولی متاسفانه فایل صوتی از خانش و شرح اون نداریم. اگر عمری و توفیقی بشه من خودم به شخص خیلی دوست دارم دوباره این رو بخونیم. یکی دیگه از کتاب‌های خیلی مهم عطار الهی نامه است که گویا اسم دیگرش خسرو نامه هست. بعدها به خاطر یه بیتی که توش هست اسمش رو الهی نامه گذاشتن ولی گویا خود عطار اون رو خسرو نامه معرفی میکنه. اون هم یه داستان رمزیه، آرزوهای 6 تا شاهزاده است. 6 تا شاهزاده هن که یه پدر آگاه و عالمی دارن، هر کدوم از این شاهزاده ها یه آرزوی دارن و من با پدرشون در مورد آرزوشون صحبت میکنن. مثلا یکی دختر شاه پریون رو میخواد، یکی نمیدونم نیروی جادوگری میخواد، یکی میخواد به جام جم برسه، یکی میخواد به آب زندگی برسه، یکی انگشتر حضرت سلیمان رو میخواد، یکی مثلا میخواد علم کیمیا رو به دست بیاره. و وقتی میرن با پدرشون صحبت میکنن، هی در اون گفتگوها ما به یه نتایجی میرسیم، هر کدوم نماد یکی از خواسته های بشری هستن که باید زیر پا گذاشته بشن تا به اون مقام برسن. یه اونم باز یه مثنویه که حدود 6500 بیت داره. یه کتاب دیگه‌ش هم اسرارنامه است. اسرارنامه رو خب خیلی ایرانی‌ها بیشتر خوندن، بیشتر دوستش می‌دارن، بیشتر باهاش ارتباط برقرار می‌کنن، داستان‌هاش خیلی آشناتره. ای گفتید چرا؟ اسرارنامه از اولین کتاب‌های عطار گویا، بازم حالا تاریخ دقیق اینا خیلی مشخص نیست، 3300-400 بیت داره. البته یه سری ابیات الحاقی هم بهش داره ولی همون 3300-400 تا ابیات عطار هستن. در زمانی که مولانا به همراه خانوادش از بلخ به سمت مکه حرکت میکردن، در نیشابور با عطار دیدار میکنن و عطار اسرارنامه خودش رو هدیه میده به مولانا. و اگر اسرارنامه رو بخونید میبینید که خیلی از داستانهاش در مثنوی مولوی حالا گسترده تر و با پروبال بیشتری گرفته، مولانا اونا رو تکرار کرده و آورده. به خاطر همین اسرارنامه بیشتر خونده شده، بیشتر مورد توجه بوده در بین ایرانیان و خب داستانهاشو هم اونجا مردم شنیدن هم در مثنوی مولانا. مصیبت نامه هم یکی دیگه از آثار عطاره که محتوای خیلی جالبی داره و خیلی راه پر پیچ و خمیه، این مقدار طولانی تر از بقیه مثنوی ها از 7500 بیته و یه عالمه حکایت داره، مثلا 300 خورده حکایت و داستان داره توش. یه سالکیه که داره برای اینکه خودشناسی کنه و بره به خداوند برسه، خیلی سرگشته است. میره اول مثلا سراغ فرشته ها، بعد نتیجه نمیگیره، بعد میره عناصر اربعه، آب و باد و نمیدونم غیره، بعد میره از اونا هم نتیجه نمیگیره و نمیتونه راه درست رو پیدا کنه. میره سراغ دونه دونه پیامبرا، آدم و نوح و ابراهیم و حالا پیامبران بزرگ، بعد میرسه به سراغ حضرت محمد، بعد به خودشناسی میپردازه و خب هزاران مصیبت رو طی میکنه تا به اون سرمنزل مقصود برسه. شاید اصلا اسمش مصیبت نامه است به خاطر همین مصیبت های این ساله که برای رسیدن به راه، برای قابل توجه همه کسانی که میخواد یک شب راه هزار ساله رو طی کنن. بعد به علاوه هم 4 تا مثنوی که گفتم خدمتتون، یعنی منطق الطیر، الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، دیوان اشعارم که خب مثل همه عرفا، اغلب عرفا شاعر یعنی شعر میسرودند و یه سری غزلیات و قصائد و اینا هم داره که اونم بسیار خوبه. یه مجموعه 2 بیتی ها رو جدا کردن به نام مختارنامه که 2 بیتی های که 2300-400 تا رباعی و حالا دو بیتی در اونجا هست و کتاب تنها کتابی که به نثره کتاب تذکرت الاولیاه که ما میخونیمش انشالله با هم دیگه. خب این مجموعه آثار عطار بود، هی میخوام بگم مولانا، انقدر گفتیم مولانا، هی هر از گاهی میخوام بگم عطار میگم مولانا، عذرخواهی میکنم، شما بدونید که ما در مورد عطار داریم صحبت میکنیم. خب در مورد تذکرت الاولیا هم صحبت کنیم تا از جلسه آینده انشاءالله به متن برسیم. تذکرت الاولیا یه کتابیه، اولا در مورد تذکره ها براتون بگم، خب معلومه دیگه تذکره اولیا، تذکره ها، تذکره از واژه ذکره، یعنی ذکر، ذکر نه به اون معنی بسم الله بسم الله مثلا الحمدلله لا اله الا الله. تذکره ها میان چیکار میکنن؟ شرح احوال حالا هر کس، شاعر، نویسنده، فیلسوف، عرفا، اولیا، پیامبران، اینا رو میان توش ذکر میکنن، اسم اون آدم ها رو ذکر میکنن، مختصری از احوالشون، نمیدونم حالوش پیرامون اون زندگی اون آدم ها اگر چیزی باشه بهش تو مثلا زیل اون اسم میارن، به این میگن تذکره. این کتاب ها خیلی قدیمی هن در تاریخ ما، خیلی زیاد وجود داره، مثلا تذکرت الشعرا ما داریم، تذکرت العرفا داریم، تذکرت الاولیا داریم، حالا هر کدوم به نام های متفاوت مثلا شما میشناسید، همون چیزی که ما تو کتاب دبیرستانمون اینا بهش میگفتیم تاریخ ادبیات، یادتونه میگفتیم ما یه بخش امتحان مثلا معنی شعر داشتیم، یه معنی نثر داشتیم، یه بخش تاریخ ادبیات، اونجا بهمون میگفتن سعدی ما باید مینوشتیم مثلا شاعر قرن هفتم، کتاب های او گلستان و بوستان و غزلیات و کلیات است، نمیدونم فلان و اینا، بعد به ما مثلا میگفتن مولانا باید مینوشتیم شاعر قرن فلان، و این توضیحات در مورد شعرا اون بخش تاریخ ادبیات مثلا. حالا تذکره ها خیلی انواع دارن و خیلی وقت ها تذکره ها از رو هم دیگه نوشته میشن، از یه قرنی به بعد، به ویژه قرن نهم به بعد که خیلی تذکره تو تاریخ ما زیاده، هی هر کی برداشت از رو دیگری هی تذکره نویسی کرد تا دلتون بخواد ما تذکره در تاریخ ادبیاتمون داریم. خب حالا تذکرت الاولیا عطار اومده چی کار کرده؟ عطار خیلی مثل اینکه هم خودش به زندگی نامه عرفا و اهل تصوف علاقه داشته، همین که دوستانش خیلی بهش میگفتن که ببین این کارو بکن، بیا حالا مثلا شما علاقمندی، پژوهشگر خوبی هستی، زندگی نامه عرفا مثلا داستانهایی که پیرامون عرفا هست تو جمع کن، تو هم بیا یه تذکره درست کن، و گویا این کار رو شروع میکنه و میاد و یه سری از افراد رو گلچین میکنه و زندگی اونا و روایت های پیرامون اونا و سخنان اونا، شرح احوال اونا، احوال منظورم اون حالات قلبی اونا که بر اونا اتفاق میفته رو توی این کتاب جمع آوری میکنه. خب حالا با همه این توضیحات عطار میاد مجموعه از تذکره های قدیم رو مطالعه میکنه که حالا منابع عطار رو هم خواهم گفت، و میاد 72 تا از این عرفا و اولیا و مرادان و مرشدان راه حق رو جمع آوری میکنه و برای هر کدوم به اندازه چند صفحه مطلب حالا با نظم خودش می نویسه. این 72 از امام محمد جعفر صادق شروع میشه تا منصور حلاج. در اغلب نسخه های نزدیک به عصر خیام فقط همین 72 ذکر اومده، یعنی مثلا همون 72، یعنی کتاب دو بخشه انگار، 72 تای اولیه و گویا 25 تا از این اولیا بعدها به این کتاب اضافه شدن. همینم جای شک داره که آیا این 25 ذکر شرح حال این 25 اولیایی که بعدن اضافه شدن آیا خود عطار اضافه کرده، یا اینکه نه مثلا شاگردانش یا بعد از اون کسانی اضافه کردن، اینا هم خودش در حاله ای از ابهامه، ولی برخی میگن خود عطار مثلا با خودش گفته مثلا چرا شبلی رو نذاشتم، مثلا چرا ابوالحسن خرقانی آدم به این بزرگی تو اون 72 تا نذاشتم، یا ابوسعید ابوالخیر رو نذاشتم، احتمالا به این دلیل اومده 25 تای دیگه به اون 72 تای اولی اضافه کرده. ولی بعضیا میگن نه، این بعدها اضافه شده و اون متن اصلی که عطار نوشته همون 72 تای اولی هست. حالا به هر حال بس کتاب دو بخشه، 72 تا شرح حال اولیا که ابتدا، بخش دوم 25 تا بعدی که از ابراهیم خواص شروع میشه تا ابو جعفر محمد ابن حسین یعنی امام محمد باقر خودمون تموم میشه. خب این از توضیحاتی که در مورد تذکرة الاولیا دادم. و یه نکته مهم هم این که عطار اینا رو از کجا آورده، یعنی این مطالب آیا صحت داره یا از ذهن شاعرانه و عارفانه عطاره. نخیر، اغلب این جملات و این نکاتی که در تذکرة الاولیا اومده یه سابقه دیرینی در ادبیات ما داره و اینا از منابعی استفاده کرده. مثلا یکیش حلیت الاولیاه. حلیت الاولیا هم دقیقا مثل تذکرة الاولیا شرح حال اولیا و بزرگانه. 700 تن از صحابه پیامبر، از اولیا، از عارفان رو اونجا ابو نعیم اصفهانی آورده که برای قرن پنجمه، برای اوایل قرن پنجم هم هست این کتاب، که احتمالاً یکی از منابع اصلی عطار برای این تذکرة الاولیا بوده. یکی دیگه از منابعش طبقات الصوفیه است. طبقات الصوفیه ما دو تا داریم، ما یکی که این شیخ عبدالله انصاری معروف پیرهرات نوشته، یکیش که نه، این طبقات الصوفیه که ما داریم صحبت میکنیم ازش شبیه تذکره است، اونم به زبان عربیه و عبدالرحمن سلمی نیشابوری اون را نوشته و اونم همون در اوایل قرن پنجمه که احتمالاً اینم از منابع عطار بوده. و خب دقت کنید دیگه، این منابع عربی هن و عطار چقدر زیبا و شیوا این متون رو ترجمه کرده و با یه نثر مسجع آهنگین و خیلی شیرین درآورده. این خودش هنری ها، یعنی فکر نکنید حالا مگه عطار چی کار کرده، نشسته از تذکره های دیگه چهار تا اسم درآورده هر کدوم مثلا چهار خط جلوش نوشته. نه، این خودش یه هنریه. رساله قشیریه رو که همه اهل ادب میشناسن، از عبدالکریم قشیریه، اونم برای قرن پنجمه، اونم یکی از منابع عطار بوده. و کتاب‌های دیگه که حالا در مقدمه استاد شفیع کتکنی به تذکرة الاولیا کامل و جامع در مورد این موضوع صحبت کرده. با در مورد متنش هم میخواستم صحبت کنم که چه جور متنیه، سبک شناسی متنش، ولی خب خیلی فایل طولانی میشه، شاید از حوصله دوستان خارج بشه، بعد دیگه ادامه نمیدم. بقیه توضیحات رو انشالله در جلسات بعد که با هم متن رو میخونیم، در لابلای این که متن رو داریم میخونیم توضیحی لازم باشه میدم. و اگر سوالی هم هست برای شما باقی مونده، حالا از طریق ایمیل، اینستاگرام یا هر جایی که میتونید پیام بدید و من تو فایل های بعدی این توضیحات رو پیرامون عطار، آثار عطار و تذکرة الاولیا یا موضوعات دیگه‌ای که در پیرامون درسمون هست به ویژه ادبیات کلاسیک، در لابلای فایل ها اون پاسخ ها رو خواهم داد. این هم از جلسه امروز. در آخر به پردازه نکته ای رو بگم در مورد یه چند تا کتابی معرفی کنم برای علاقمندان، که اگر کسی میخواد خودش منابع رو بخونه و مطالعه کنه، از من هم از همین منابع در این جلسه و جلسات بعد صحبت کردم و خواهم کرد. مهمترین منبع من برای این جلسه امروز و از این به بعد تصحیح منطق تذکرة الاولیا عطار نیشابوری از استاد ارجمند و بزرگوار همه ما که امیدوارم سلامت و شاد باشند و همچنان پویا باشن، استاد شفیع کتکنیه. استاد شفیع کتکنی همه آثار عطار رو به خاطر علقه‌ای که به عطار، به خاطر اینکه خودشونم زادگاهشون با عطار یکی خراسانی هستن، و عطار هم منصوبه به کتکنه. استاد شفیع کتکنی همه آثار عطار رو تصحیح کردن و تعلیقات و مقدمه بسیار 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 خوبی بر همه کتاب ها نوشتن. همین مقدمه تذکرت الاولیاء عطار 175 صفحه است که واقعا هر خطش درسه و برای علاقه‌مندان تأکید و توصیه خیلی مؤکد میکنم که مطالعه کنم. پس تذکرت الاولیاء عطار و من خودم از این به بعدم متن رو از رو همین خواهم خوند و به علاوه بقیه آثار عطار که دکتر شفیع کتکنی تصحیح و تعلیق کردن بسیار خواندنی، مقدمه های بسیار خوب و مفیدی داره. اسرارنامه، منطق الطیر، مصیبتنامه و مختارنامه، این چهارتا، و الهی نامه که همون خسرو نام است. غزلیات و و کلیات عطارم که گویا در دست تصحیح دارن، امیدوارم به زودی بیرون بیاد، به چاپ برسه که ما همگی واقعا مشتاقیم این اثر رو هم از استاد شفیع کتکنی بخونیم. خب در مورد این عطار این خیلی مهمه. خب کتاب‌های دیگه‌ای هم هست در پیرامون یادگیری عطار که یکی از مهمترینش و شیرین‌ترینش که اونم مقدمه خوبی داره کتاب مردان خداه. مردان خدا نگاهی دیگر از تذکرت الاولیا به کوشش محمد باقر صدر. چاپ اول این کتاب فکر میکنم سال 82 بوده، حدود 500-600 صفحه داره. این کتاب هم مقدمه خیلی خوبی داره، دو سه تا مقاله ابتدای کتاب آورده که خیلی مفیدن و به علاوه اینکه به یه زبان ساده سعی کرده تذکرت الاولیا رو توضیح بده جناب صدر در این کتاب. یکی دیگه از کتاب هایی که خیلی مهمه به نظرم بیاد در مورد عطار، کتاب شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از استاد بزرگوار بدیع‌الزمان فروزانفر. چاپ اول این کتاب سال 52 بوده. کتاب قدیمی، خوبیشون اینه که پی دی افشون هست و شما میتونید با جستجو تو اینترنت پی دی افشون رو دانلود کنید و خیلی راحت دسترسی داشته باشید و مطالعه کنید. و ایشون هم اینجا شرح احوال عطار رو آوردن و توضیحاتی در مورد مجموعه های عطار آوردن، در مورد الهی نامه صحبت کردن، در مورد منطق الطیر، داستان شیخ صنعان رو بهش پرداختن، در مورد مصیبت نامه توضیحات خواندنی علمی و دقیقی دارن استاد فروزانفر که خیلی خیلی کتاب خوب و جامعی. این کتاب هم اگر بخواید بخونید خیلی عالیه. یه سری کتاب هم هستن در مورد تاریخ تصوف و تاریخ عرفانه که اون کتاب ها هم خیلی خوب و عالی هستن. مهمترینش تاریخ تصوف در اسلامه از دکتر قاسم غنی که انتشارات زوار در دو جلد چاپ کرده. از صدر اسلام تا زمان حافظ رو استاد قاسم غنی، استاد قاسم غنی رو ما با شرح حافظ میشناسیم دیگه، اگر تو فایل ها دقت کرده باشید من همواره اسم ایشون رو با پژوهش هایی که پیرامون حافظ انجام دادن میارم. این کتاب خیلی دقیق و درست و علمی در مورد به وجود اومدن تصوف و در مورد اینکه تصوف از غرب یا شرق چه تأثیراتی گرفته و چه جوری هر مرحله و در هر قرنی رشد کرده و تغییراتی داشته صحبت کردن. یکی دیگه از این آثار که به نظر میاد خیلی از اون کتاب‌های خواندنی خوبه، یکی که تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا، اینو نیکلسون نوشته، استاد شفیع کتکنی ترجمه کردن، حدود 200 صفحه است. اینم کتاب خیلی قدیمیه، قبل از انقلاب چاپ اولش بوده ولی بازم پی دی افش هست، بگردید و بخونید. زبان شعر در نثر صوفی هم باز استاد شفیع کتکنی خیلی کتاب شیرین و جذابیه، برای اینکه کلا نثر و هنر اهل تصوف رو ایشون اونجا بررسی کردن، کتاب جامع و خوب و خواندنیه. به هر حال این یه سری کتاب دیگه هم میخواستم بگم که حالا دوباره بازم در لابلای صحبت ها انشالله توی جلسات خواهم گفت. امیدوارم کتاب ها رو مطالعه کنید، حالا دوستانی که اهل کتاب هستن، پیرامون عرفان، تصوف و عطار کتاب های خواندنی هستن. خب جلسه امروز و اولین جلسه رو با یه دو تا خط از تذکرة الاولیا در ذکر بایزید بسطامی تموم میکنم. علامت آن که حق او را دوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد: سخاوتی چون سخاوت دریا، شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون تواضع زمین. امیدوارم که دوستدار حق باشید و خداوند و حق نیز شما را دوست بدارد. و السلام علیکم.